بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دیگری رو هم که ما بحث کردیم پیرامون وجود نازنین امام عصر علیه السلام در این بود که بعد از به پایان رسوندن بحث تبارشناسی و تبارشناسی رو هم گفتیم از این جهت اهمیت داره که اولا مخدوش نشه، چون برخی در واقع اعتقادشون بر این بود که مگه میشه مثلا فرض بفرمایید که یا آقایی در سال 255 فرزند امام حسن عسکری باشه و به دنیا آمده باشه و تا کنون خب به جهت که مثلا طول عمر، طولانی بودن عمر براشون یه مقدار استبعاد داشت، این اشکال رو مطرح کردن و ما این رو مطرح کردیم که نه، فرزند امام حسن عسکری هستند، یعنی هم رفع شبهه کردیم هم از منابع عامه و هم از منابع شیعه، و مادر رو هم معرفی کردیم به جهت اینکه تبارشناسی این کمک رو میکنه در ارکان تربیت یک رکن، در واقع رکن خانواده است، بحث وراثت مطرح میشه که حالا ما نمیخوام دیگه این بحث رو مبسوطش بکنیم. ببینید وراثت یعنی اینکه انتقال در واقع ژن‌ها از طریق مزاوجت به طفل، این بلا شبهه تاثیرگذاره. بنابراین مهمه که مادر آدم چی کسی باشه، پدر آدم چی کسی باشه، خانواده آدم چی کسی باشن، بین اینکه خانواده آدم عالم باشن یا خانواده آدم مثلا فرض کنید یه خانواده لاوبالی باشن، خب کاملا تفاوت وجود داره. بنابراین اگر کسی بپرسه که اینو بخواستم بگم که نمیخوایم بهش بپردازیم، بنابراین اگر کسی بپرسه که سن تربیت کیه، ما بچه رو از کی باید تربیت بکنیم، پاسخ صحیح و درست این است که سن تربیت از زمان تعیین همسره، چون در واقع اونچه که در خانواده همسر وجود داره به عنوان ژن و به شکل وراثت انتقال پیدا میکنه. لذاست که اسلام و شاید مکاتب دیگر اصولی رو به عنوان اصول همم میگن صحیح، متخب صحیح باید مبتنی بر یک جایی باشه که ردخور نداشته باشه، اصول صحیح انتخاب همسر. و این هم که میگن آقا ما بخوایم با دختر ازدواج و زندگی بکنیم،
به خانواده شکار
داریم، این یک در واقع خلط و یکی از غلطهای مشهوره در اینها خانواده مؤثر هستن. از همین جهت ما تبار حضرت رو بررسی کردیم و مادر بزرگوار شاهزاده رومی اسارت رو هم شکلش رو بیان کردیم. در خانواده امام عسکری هم در واقع ایشون تربیت پیدا کردن و بعد هم به همسری در آمد.
خواهی میکنم استاد، مادر گرامی حضرت در ابتدا مسلمان نبودند، درسته؟
بله.
و خب اجداد ایشون و آبا ایشون شاهزادگان روم بودند. این موضوع آیا بحث ما رو با چالش مواجه؟
در زمان که ایشان در واقع متعهد و متدین به همون دینی که اطلاع داره هم کفایت میکنن و در اون دین خودشون مشرک نبودن، این قطعیه، در همون دین خودشون مشرک نبودن ولی متدین به دینن، حنفیت، و این کفایت میکنه در این که بتواند ظرفی باشد برای به دنیا آوردن وجود نازنین امام زمان که مظهر همه پاکی ها و پیراستگی از تمام آلودگی هاست. کما که در زمان پیغمبر اسلام هم همین حرف هست. خب پیغمبر از سال 40 سالگی در واقع دین مبین اسلام بودن، خب قبلش متدین به چه دینی بودن؟ یه بحث راجع به پیغمبر هم هست،
یا پدر ایشون، مادر ایشون،
پدر ایشون، اون حنفیت در اون تبار بوده، تردیدی وجود،
یعنی یک تا پرست،
یک تا پرستن، تردیدی درش وجود نداره. بحث بعدی رو که مطرح کردیم، گفتیم به شکلی که حضرت به دنیا آمدن چون مخفی بوده، حالا آیا در دوران اختفا، یعنی سال 255 ولادت تا 260 که پدر بزرگوارشون به شهادت از دار دنیا میره، آیا کسانی از ایشون اطلاع داشتن یا نه؟ یک توجهی به بینندگان عزیز دادیم که کار امام عسکری بسیار کار سختیه، اینکه خداوند ولیش را به واسطه تار عنکبوت حفظ میکند هیچ، اما وظیفه تدبیری امام عسکری از طرفی باید از دست خلیفه وقت عباسی و حاکمیت و حکومت فرزند مبارکش رو نجات بده، ولی در این حال مردم هم دچار ابهام نشن. این یکی از سخت‌ترین رسالت‌های امام عسکری است که عرض کردیم امام تدبیرشون این بود که حضرت رو به خواص شیعه نشون دادن. اونایی که دیگه در واقع حضرت عسکری وقتی به احمد ابن اسحاق اشعری نشون دادن فرمودن اگر تو بر خدا ما گرامی نبودی هرگزی همشکاری برات نمی کردیم. یعنی تو یه ظرف خیلی بالایی داری که در دوران اختفا یعنی اون 5 سال شخصیت های محترمی به حضور حضرتش رسیدن، از جمله جناب احمد ابن اسحاق اشعری که رئیس شیعان قم و محدثین از اصحاب امام عسکری و امام هادی علیه السلام هستش. یکی دیگر از کسانی که وجود نازنین امام رو دیده محمد ابن عثمان عمری است، نایب دوم امامه. اما این ملاقات قبل از این است که اصلا به دوران غیبت صغرا برسیم و چنین شخصیتی مقام نیابت خاصه پیدا بکنه. اما محمد ابن عثمان وقتی نایب خاص میشه معلومه که شخصیت مهمی برای اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. بعدها که ما خواستیم راجع به نواب خاص صحبت بکنیم، راجع به یکی از شخصیت‌های مهم علمی صحبت بکنیم که از اصحاب امام. به ایشان میگن که چرا امام عصر علیه السلام شما رو به عنوان نایب خاص انتخاب نکرده؟ بعد این شخصیت بزرگوار پیرامون نواب خاص عظمت و شخصیت اونها شروع میکنه به صحبت کردن. وقتی یه بزرگی از بزرگی صحبت میکنه معلوم میشه دیگه عظمت اون آدم چیه. جناب محمد ابن عثمان وقتی این شأنیت رو پیدا میکنه که از طرف حضرت حجت به عنوان یک نایب خاص انتخاب بشه معلوم میشه که شخصیت مهمیه. اینو باز تکرار کردم برای که بدانن در اون 5 سال کسانی این توفیق رو پیدا کردن که شرفیاب محضر حضرت حجت بشن در دوران زندگی اختفایی که دارای ویژگی ها باشن. احمد ابن اسحاق رو عرض کردم، جناب محمد ابن عثمان. محمد ابن عثمان میگهد به این که عرض علینا ابو محمد الحسن ابن علی علیه السلام ابنه و نحن فی منزلهی و کنا 40 رجلن. ما 40 نفر بودیم، منزل امام حسن عسکری بودیم. حضرت امام حسن عسکری فرزند بزرگوارشون فرزند پسرشون رو به ما نشون دادن و قال به ما فرمودن هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم اطیعوه و لا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم فتهلکوا اما انکم لا ترونه بعد یومکم هازا قالوا خرجنا ما من عنده فما مزد الا ایام قلائل حتی مزا ابو محمد. ما شرفی ها محضر شدیم، 40 نفر بودیم دیگه. 40 نفر برای شهادت دادن این مسئله کفایت بکنه دیگه.
خب آخه شما فرمودید که خیلی شرایط سخت و تنگی بود.
به هر صورت اگر شیعیان به اینها رجوع میکردن میگفتن ما خدمت محمد ابن عثمان که بودیم سینه به سینه خبر رو میدن، نه اینکه بخوام دادار دادار بکنه آقا ما رفتیم خدمت این. سینه به سینه، یعنی در واقع اون اطمینانه رو حفظ کردن. فرمودن میگه که حضرت به ما نشون دادن و بعد فرمودن که ایشان امام شما بعد از من هستند، خلیفه جانشین من بر شما هستند، او رو اطاعت بکنید و لا تتفرقوا من بعد. دیگه خیالتون راحت باشه امامتون معلومه کیه، دیگه تفرق پیدا نکنید فی ادیانکم در دینتون، که اگه بخواید تفرق پیدا بکنید هلاک میشید. بعدم بدونید دیگه بعد از این شما فرصت پیدا نگاه دیدن ایشون رو پیدا نمی‌کنید. که جناب محمد بن عثمان میگه که بعد از چند روزی وجود نازنین امام عسکری به شهادت رسیدن که وارد وادی غیبت صغرا میشه. یه روایت دیگر هم در همین زمینه بخونم که شما که خب حالا محمد بن عثمان دیده دیگران چجوری فهمیدن. محمد بن عثمان میگه به این که یک شخصی به نام عبدالله بن جعفر امیری که از شیعیان قال قلت لمحمد بن عثمان این آقای عبدالله بن جعفر میگه من رفتم پیش محمد بن عثمان گفتم انی اسالک سؤال ابراهیم ربه جل جلاله این قال له رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قالوا بلا ولی لکن لیطمئن قلبی. آقای عبدالله ابن جعفر میگه من رفتم شفیاب بصر محمد ابن عثمان شدم، میدونستم یادم مهمیه، همه میدونن جلالت شهن. بعد گفت آقا من یه سوال دارم، سوالم هم از تو همون سوالیست که ابراهیم از خدا کرد در اون مسئله که خب خدای مردا چجوری زنده میشن، تو اینا رو چجوری زنده میکنی؟ خب ایمان نداره. خب چرا؟ برای اطمینان و مرتبه یقین من همین آیه رو خوندم بعد ازش گفتم فاخبرنی ان صاحب هذا الامر هل رأیته؟ ببینم چون صاحب الامر رو دیدی ازش به من خبر بده. قال نعم. وقتی محمد ابن عثمان میگه من دیدم، برای اون شیعه
اطمینان حاصل میشه
چون محمد ابن عثمان آدم نیست که هر حرفی رو بزنه. و بعد تعبیرش خیلی جالبه، ولهو رغبتون مثل زی، اون یه آدم مثل من بود، یعنی زنده است. رغبه یعنی که گردنش هنوز سرش هست، یعنی در قید حیاته. و اشاره به یدهی الانوه، به گردنش اشاره کرد. خب بنابراین ما این مسئله رو پاسخ دادیم. خب حالا محمد ابن عثمان دی به دیگر اشیایان که هر کسی که تردید داشت میرفت سراغ سرشاخه های اشیه، احمد ابن اسحاق، جناب محمد ابن عثمان و این طایفه تردیدها رو برطرف میکردن. یه دوتا روایت هم از محمد ابن عثمان بخونم که خیلی عالیه، از این جهت که البته این دیدارها دیگه در دوران غیبت صغراست.
ما در شما میرسید که چطور اصلا این اتفاق افتاد.
بله ما به غیبت صغرا میرسیم. دو سه تا بحث در هم دوران اختفا وجود داره و بعد ما وارد غیبت صغرا امام زمان میشیم. در غیبت صغرا چند تا بحث وجود داره، یکی از مهمترین بحثاش غیبته که اصلا غیبت به چه معنایی هست، چرا این غیبت غیبت صغراست و غیبت غیبت کبراست، در غیبت صغرا ویژگی ها چیه، در غیبت کبرا ویژگی ها چیه. جناب محمد ابن عثمان میگد به این که عبدالله ابن جعفر همیری سأل تو محمد ابن عثمان فقلت له، در دوران غیبت صغراست، ارأیت صاحب حاضرم؟ آه دیدی شما صاحب؟ نه. و آخر عهدی، آخرین باری که من ایشون رو دیدم، عند بیت الله الحرام، در کنار خانه خدا، و هو یقول اللهم انجز لی ما وعدتنی بارها، اون چی که من وعده دادی رو در واقع به سرانجام برسون. یک فرمایششون بود. باز خود محمد ابن عثمان میگد به این که رأیته صلوات الله علیه، دیدم ایشان رو، متعلقا به استار کعبه، پرده کعبه رو گرفته بودن، فل مستجار، از ناحیه مستجار که همون محل در واقع ورود و خروج حضرت مادر بزرگوار امیرالمومنین علی علیه السلام فاطمه بنت اسد هست. و هو یقول، دیدم حضرت پرده کعبه رو در اون منطقه گرفته، اللهم انتقم لی من اعدایی، انتقام من از دشمنانم بگیر. حضرت داغو هستن، بس دشمنان حضرت دشمنان شیعه هم هستن دیگه. این دعا انشاءالله مستجاب بشه، بساط آل سعود و بساط داعش و اینها انشاءالله به زودی
برچیده
خواهد شد. امید داریم که این دعا زودتر در حق دشمنان امام در واقع مستجاب بشه. بحث دیگری که وجود داره و خیلی هم مهمه، اسم امام زمان علیه السلام چیه؟ ما اون چرو که غالبا در مورد ایشان بیان میکنیم در واقع کنیه ها و القاب ایشونه، ابا صالح این کنیه ایشونه، یا مهدی لقب ایشونه، اسم مبارک شون چیه؟ اولا در کتاب های روایی ما برای امام چهار یا پنج اسم بیان کردن. ما از اسم اول شروع میکنیم تا بعد برسیم انشاءالله به اسامی دیگر. اسم اول خودش محل بحثه. اول اسم اول چیه؟ هم به استناد کتب عامه و هم استناد به منابع روایی شیعه، نام مبارک امام علیه السلام هم نام با وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن اسلام. اگر بینندگان عزیز از من بخواهند که خب تو چرا در روایت دوست عامه رو میخونی، دلیلش این است که من بخواهم به بینندگان عزیز عرض بکنم که بحث از امام زمان چیزی نیست که فقط شیعه مطرح میکنه، حتی کوچکترین مباحث رو اونها هم مطرح کردن، یعنی یه بحث اعتقادیه در تمام مذاهب اسلامه، نه اینکه فقط اختصاص به شیعه داشته باشه، تا یه گروه منحرفی بگن که بحث مثلا مهدویت اختصاص به شیعه داره و این دروغ است که مثلا در جامعه بستن به اسلام. بخیر، یا اونها سنی عامه هستن یا نیستن، یا قبولشون دارید یا ندارید. اگه دارید میبینید که در جزئی ترین مسائل ورود پیدا کردن. یکی از جزئی ترین مسائل نام امام علیه السلام که نامشون چی. من اولین روایتی رو که بخونم از جناب ابابصیر از امام صادق علیه السلام و ایشان از آبا بزرگوارشون در کتاب کمال الدین. کتاب کمال الدین بد نیست بینندگان عزیز بخونن، دو جلده، اولا ترجمه فارسی شده، ثانیا که این روایات اعراب گذاری شده، هم صحیحش رو بتونم بخونم و یک اطلاعات جامعی رو تقریبا به بینندگان عزیز پیرامون امام اسلام میده.
کل کتاب در خصوص امام زمان،
امام اسلام است.
نویسندش
مرحوم صدوق صدوقبان. جناب امام صادق علیه السلام از آبا بزرگوارشون از رسول گرامی، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن این مطلب رو. بس ببینید، پیغمبر فرمودن این مطلب رو، پیغمبر دوره رسالت صدر اسلامه، ولی جزء محتوای رسالتش بحث امامت و مهدویت هم هست. این نیست که بحث مهدویت و امامت بعد از پیغمبر مطرح شده باشه، در دوره خود پیغمبر مطرحه. اینا چیزایی که باید بینندگان عزیز بهش دقت بکنن.
بله،
یعنی تعمد در مطرح کردن، توجه دادن و تعقل کردن نسبت به اینکه بابا مهدویت بحث بعد از امام پیغمبر نیست، در دوره خود پیغمبره. قال رسول الله، پیغمبر ما فرمودن، المهدی من ولدی، باز به لقب اشاره کردن، ایشان از فرزندان من هستند. اسمهو اسمی، هم نام من، و کنیتهو کنیتی و هم کنیه من، هم ابوالقاسم است کنیه اش، و هم عرض به حضور انورتون که نام مبارکش هم اسم من محمده. اشبه الناس بی خلقن و خلقن، شبیه ترین انسان هاست، هم از نظر ظاهر و هم از نظر اخلاق به من. تکون لهو غیبتون و حیره، برای او یک پنهان زیستی و یک حیرتی وجود دارد که حتی تزل الخلق عن ادیانه. این غیبت و حیرت انقدر طول میکشه که متدینین به ایشان از ایشان منحرف میشوند. فعند ذالک، وقتی از ایشان منحرف شدن، نامش از بین رفت، ارتداد از ایشان بر اساس برخی روایات دیگه پیدا شد، فعند ذالک یقبلو کشهاب سابق، مثل شهاب درخشان رو پیدا میکند. فیملعها قسطن و عدلن کما ملء ظلمن و جبرن، عدل و داد رو گستره میدهد کما اینکه زمین پر از ظلم و جور شده است. این در کتاب شریف کمال الدین ابابصیر از امام صادق و به پیغمبر. حالا در منابع شیعی رو گفتیم، یکی دو تا روایت در منابع اهل سنت که فکر نکنید که آقا بحث امام زمان اختصاص به شیعه داره، آیان هم دارم میگم، فکر نکنید که فقط بعد از مثلا دوره های اخیر شیعه است، نه، از زمان پیغمبره. یکی از این کتاب ها المعجم الکبیر طبرانی است، یکی از این کتاب ها مسند امام احمد حنبل، و از بزرگ که صحیح ابن حبان. اینها این روایات رو همه نقل کردن شبیه به همه، همه هم از وجود ناظر پیغمبر، اونجا از پیغمبر نقل میکنن. اولین حدیث رو من از عبدالله ابن مسعود که مورد توافق طرفین شیعه و سنی است نقل میکنم که جناب عبدالله میگن قال قال رسول الله، پیغمبر فرمودن، لا یذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل من اهل بیتی، شب و روز نمیگذرد مگر اینکه یک مردی از اهل بیت من مالک میشود. مالک نه اینکه، یعنی اینکه در واقع پادشاه میشود، تصرف پیدا میکند. یوات و اسم و اسمی، هم نام منه، یملع الارض عدلن که ما ملع جورن و ظلما، زمین رو پر از عدل میکنه همانگونه که پر از این حدیث رو هم بخونم، باز شبیه همه، ولی خب سعی ابن عبانه، اون هم یکی از در واقع عالمان اهل سنت، از صاحبان منابع و مجامع روایی اونهاست. ایشان از عبدالله نقل میکنه، ظاهرا مرادشان از عبدالله ابن عبدالله ابن مسعود، قال النبی یخرج رجل من امتی یعات و اسم و اسمی و خلقه و خلقی فیملع و هاغستن و ادلن کمامل از ظلمن و جورن. خروج پیدا میکنند مردی از امت من که هم نام منه و خلق و خلق و خویش مثل منه، رسالت شمس که زمین رو پر از عد و داد میکنند کمامل از ظلمن و جورا. پس ببینید که آیان هم حتی من اهل بیتی دارن، حتی من امتی دارن. بالاخره دیگه باید بعضی از چیزها رو ازشون پذیرفت دیگه. ان النبی اسم المهدی اسمی، نام مهدی اسم منه، نام منه. همچنان که نام من محمد است، وجود نازنینش هم به همین محمد خوانده میشه. حالا اگر بخوایم جای بریم و برگردیم تا بعد بحث بعدی رو.
خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که اینها نکاتی است که حولش اتفاق نظر وجود داره.
بله،
درسته.
بله.
یعنی خیلی مطالب متشتت و متفرق نیست در واقع.
هدف از مطرح کردنش توجه دادن به این در واقع هدف پنهان است که بابا بحث از امام زمان از دوران رسالت پیغمبری، یک، فقط شیعه نقل نکرده، عامه هم نقل کرده.
خیلی خوب، متشکرم، ممنونم. بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و بیایم خدمتتون. وقتتون بخیر باشه. ما درباره وجود نورانی امام زمان علیه السلام و نام ایشون صحبت میکنیم و بحث هایی به نظرم جذابی رو در ادامه در رابطه با این موضوع خواهیم شنید، در رابطه با اون اطلاعات کسب میکنیم. من فقط چون چند بار این موضوع رو اشاره کردین و روایتش رو خوندین، میخوام عرض بکنم، نمیخوام بحث برم جلوها، همین سیری که شما مد نظرتون، همین تدریج رو پیش بریم. ولی یک دو بار اشاره کردیم به این که توی روایات خوندین که امام زمان وقتی تشریف می آورند که متدینین به او هم او رو دیگه انکار می کنند. یا از یادشون میره، یا حالا نمیدونم منکر این موضوع میشن، یا اصلا دیگه از ذهنشون
برخی از عبارات روایات ارتداد بازگشته،
یعنی میگن چی؟
اینقدر طول میکشه و نیامدن که میگن خب اگه بود میومد دیگه،
از این بدتر که دیگه نمیشه که،
اگه بود میومد دیگه، دیگه چه ظلمی بیشتر از این؟ توجه میفهمه. در حالی که گستره ظلم یک حرفه و یه فاکتور دیگه هم داره اومدن امام عصر علیه السلام، و اون این که ایشان میاد بخواد عدل رو در واقع ترویج بکنه. پذیرش عدل یه حرف دیگه است، و زمانی ایشان خواهد آمد که من به عنوان منتظر پذیرای عدل او باشم. شناخت عدل یک حرفه، حاکم عادل یک حرفه، پذیرش عدل یک حرف دیگه است. وجود ناظرین امام امیر علیه السلام در دوره خلافت 4 ساله کوتاهشان که فرمودن نزدیک بود عدالت رو در همه جا گسترده بکنن که نذاشتن یک طایفه ای، خب ایشان عارف به عدالت، میدونه که عدلی که باید راجع به من پیاده بشه با اون که راجع به شما پیاده بشه که در معاصر او بودن چه تفاوتی داره، و خودش عادله، همه عدل رو میشناسه، ولی جامعهش عدالت پذیر نیستن. به همین دلیل دست به دست هم دادن تا به شهادت برسوننش. البته عدالت امیر عدالت عمومی نبود، در مقطع حکومت خودش بود. حالا امام عصر علیه السلام بیان، خب همین مشکله، تا جامعه پذیرای عدالتش نباشن نخواهد آمد. منتها نکته اینه، میگن نیست، اگر میامد، مثلا اگر بود میامد، یک، دو، ولی اینقدر به سطوح آمدن که دیگه هر حرفی بزند میپذیرن، چون حرف جدید خواهد زد. یعنی که مانعت و جمعی منافات
با هم. همین معنی تو ذهنم این بود که این تناقض داره. مثلا از یه طرف میگن که آقا اگه بود میامد پس کو، پس اصلا وجود نداره. خب بعد ما میگیم باید
اینقدر به سطوح آمدن که دیگه شاید به اسم و رسم بهش اعتقاد ندارن، ولی به در واقع آرمانش بهش اعتقاد دارن. تا این همون کسیست که در ادیان مثلا بهش در واقع وعده داده شده بود. توجه می‌فرمایید؟
بله.
یعنی آرمانگرایی مردم در واقع مردم رو به سوی امام اسعر السلام ممکن است که هدایت.
خب حالا با توجه به این موضوع، این که شما آرزو میکنید که دشمنان اسلام از میان بروند و جهان از لوث وجود اونها پاک بشود و ما برای تحقق عدالت داریم تلاش میکنیم و با دشمنان میجنگیم، این باز چطور با حضور حضرت قابل جمع هست؟
ببینید این که ما دشمنان اسلام رو در واقع داریم نفرین میکنیم، اصلا بحث نفرین ببینید از کجا مطرح میشه؟
من نمیخوام بحث رو خراب کنم،
میدونم حالا دیگر بیان اصداری آمد، ولی خب دیگه مجبوریم جواب بدیم دیگه. حالا هر بیانیم از بیانیم چی شده، بحث لعن و نفرین از کجا مطرح میشه؟
خب اصلا بحثم این نیست،
میدونم که ما نفرین کنیم واسه آل سعود از بین بره.
نه نه اینم نمیخوام بگم، میخوام بگم که حالا ما اصلا باید تلاش بکنیم که دشمن از بین بره، یا یعنی چون یه گروهی معتقدن که آقا بذارید این ظلم و ستم بیشتر بشه که امام زودتر ظهور بکنه.
که مسلم که ما قبلا هم یک مقطع کوتاه راجبش صحبت کردیم و در آینده بسیار مفصل‌تر و مبوب‌تر راجبش صحبت خواهیم کرد که منتظر این نیست که پاش رو پاش بذاره بگه آقا میاد همه چی درست میشه. اگه خدا میخواست همه چیزو یه نفر درست کنه، خب به دست وجود ناظر خود ختمی مرتبه درست میکرد، همه دشمنان نابود می‌شدن، همه خوبی‌ها رشد پیدا می‌کرد و پیغمبر هم می‌شد، پیغمبر خاتم. اراده و انتخاب مردم هم هست. منتظر وقتی خواستیم راجع به انتظار صحبت بکنیم، اصلا انتظار یعنی نقد به وضعیت کنونی که من راضی نیستم. یک، دو، برای این تغییر یک آمادگی در خودم دارم ایجاد بکنم. یعنی منتظر در دوره غیبت کبری دارای تکلیفه، دارای تکلیفه و بدون تکلیف نیست. ما وظایف داریم که نسبت به شخص امام چه وظیفه‌ای داریم، نسبت به آرمان امام چه تکلیفی داریم. ما نسبت به شخص امام باید دعاگو باشیم، برای امام یاد داشته باشیم، بزرگداشت داشته باشیم، عید ولادتش رو پرتمطراق بگیریم که بگیم آقا ما هنوز با توی این بیعت با توه. توجه فرمودین این وظیفه ما نسبت به امام شخصشه و نسبت به آرمانش یک تمهیداتیه و اون تمهیدات بخش اسلام اجتماعیه. بخش اسلام اجتماعی یعنی ساختن جامعه مهدوی. ما وظیفه داریم که هر کنون به اندازه خودمون جامعه مورد نظر امام اسعر السلام رو بسازیم.
جا من سوالم مشخصا اینه که ما برای برچیده شدن ظلم می جنگیم و برای تحقق عدالت تلاش می‌کنیم.
تلاش می‌کنیم.
آیا این کار کار امام زمان نیست؟
این کار به تحقق رساندنش کار امام زمانه، مستقر کردنش کار امام زمانه.
یا به تأخیر نمی‌اندازه ظهور رو؟
نه، این قطعا به تأخیر نمی‌اندازه، بلکه تازه تمهیداتی است که ما برای ظهور او داریم انجام میدیم. ما داریم مهیا می‌کنیم شرایط و بستر رو داریم فراهم در می‌کنیم. نه، هیچ منافاتی نداره با هم دیگه. این تکلیف منه، من وظیفه رو انجام میدم، اونم وظیفه شو انجام میده. وظیفه من مبارزه است. این که ما نفرین میکنیم یعنی که آقا ما ارازی به قول به فعل قومن کت داخل فیهم. وقتی من میگم خدای فلانی رو عبیم و خدا لعنت کنه فلانی رو، یعنی من با فلانی نیستم، یعنی من فعل فلانی رو قبول
ندارم.
پس از راضی به فعل قومن کد داخل فیه. حالا برای که این رضایت با ظالم رو من نشون ندم، یکی از طرقش اینه که من لعنشون میکنم. یکی از طرقش اینه هاش میگه خدا آل سعود عبه من، خدا فلانی عبه ببر. این به خاطر این مطلب هستش، اما هیچ منافاتی نداره که از بزرگتون که من موجبی شدم که امام به تأخیر بیفته. نه، ما وظیفه نداره بذاریم زمین پر از ظلم و ستم بشود. این که یکی از افکار غلط و انحرافی است، بلکه هر کسی در دوره غیبت وظیفه دارد، هم وظیفه نسبت به اجتماع، هم وظیفه نسبت به امام علیه السلام.
یه سوالی هم بپرسم آقا؟
خواهش می‌کنم.
خیلی شرمنده ام، ببخشید.
دشمن.
چند سال پیش یک جریانی در کشور ما آمدند و برخی شخصیت ها رو مطابقت دادند با افرادی که در زمان ظهور موضوعیت دارند، از جمله مثلا شعیب ابن صالح سید خراسانی و و و که کار بسیار غلط و مردودی بود. و شعار هم این بود که ظهور نزدیک است، این هم نشانه هاشه و علائمشه و چنین. خاطرم هست که در همون ایام مورخ ارزشمند استاد رسول جعفریان یک مطلبی رو نوشتند و گفتند که در زمان ظهور صفویه هم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اشاره‌ای به این کردند که این شاید از علائم ظهور حضرت هست، در حالی که سالها دهها سال از اون موقع الان گذشته و ظهور اتفاق نیفتاده. و این ما رو به اینجا میرسونه که کار بسیار غلط و مردودی است وقت تعیین کردن و مطابقت سازی شرایط با شرایط ظهور. آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که از اون زمان تا امروز که اینقدر ظلم بیشتر شد، واقعا باید چه اتفاقی روی زمین بیفته تا حضرت ظهور بکنن؟ اما برسی به این سطوحی که میگید که مردم واقعا دیگه به سطوح میان، به اینجاشو میرسه، نمیتونن دیگه هیچی رو تحمل بکنن در اون زمانه که امام میاد، آیا این اتفاقاتی که الان داره توی جهان میفته و این کشت و کشتارها و قتل عامها و اینها واقعا کفایت نمیکنه؟
جناب آقای سلجو، یک چیزایی برای ما معلوم نیست. رسالت امام زمان علیه السلام این است که زمین رو پر از داد و عدل و داد بکنن، آنچنان که زمین پر از ظلم و ستم شده. من عرضم به شما اینه که اگر انسان کامل مثل حضرت امام، مثل که 12 تا بیشتر نیستن، اینا مثل ندارن که حالا ما بتونیم مثلا تسری بدیم به افراد دیگه.
درسته.
اونی که ما میگیم انسان کامل با اون که تصوف میگه متفاوته. ما میگیم امام معصوم وقتی از دار دنیا میره و اونم به شهادت از دار دنیا میره، ظلمی بالاتر از این هست؟
دیگه بالاترین ظلمی
که امام عسکری از به شهادت رسیده که پس اصلا نباید غیبتی حاصل میشد، دیگه بالاترین ظلم اتفاق افتاده، دیگه بالاتر از اون وجود نداره. توجه میفرمایید؟ یه چیزایی رو ما خیلی متوجهش نمیشیم که زمین پر از ظلم و ستم بشود یعنی چی؟ یعنی الان مثلا چه اتفاق دیگه باید بیفته که نیفتاده؟ این مضمون روایته. خب فهم روایت این نهازیستان صعب و مستصعب. خب به جایی که از امام بپرسن که آقا این یعنی چی، این که باید پر از ظلمشی یعنی چه اتفاق بیفته، وقتی آقا بالا منبر هستن به فهمان بگه سرونی قبل انتفقدونی، قبل از اینکه من دست بدین، بالا همیشه بگه آقا من چقدر محاصل رو در واقع صورتم دارم، تعداد ریش های منو بگو. این حالا عادی نبوده. این از اصحاب پیغمبر سعد وقاص، پدر عمر سعد، وقتی یه همچی سوالی میکنه از امام، خب دیگه شما ببینید حقایقی مبهم میمونه دیگه که آقا یعنی چی مثلا فرض کنه چه ظلمی باید اتفاق بیفته. خب این همیشه شیعه تو ذهنش هست دیگه، یعنی ظلمی بالاتر از شهادت سوندن امام معصوم وجود داره؟ قطعا وجود نداره. حالا که این هستش پس اون به چه معنایی هست؟ توجه کن این رو با خیلی درک نمی کنیم. ولی من توضیح هم اینه که دو تا نکته رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن، بیشتر از اینکه دنبال این باشن که چه اتفاق میفته، یعنی دنبال علائم باشن، دنبال این باشن که حالا اتفاق افتاد من کجا هستم. این بحثی بود که ما تو اون دو ساعت این خیلی بحث مهمیه. حالا اصلا فردا جمعه است، امید داریم که امام علیه السلام فردا ظهور پیدا بکنه. حالا اومد، من کجام؟ بیشتر از این که من دنبال این باشم اون کی باید بیاد، من دنبال این باشم که من چی کاره عالم هستم، من پذیرای او هستم یا نه، به چه شاخصه های من پذیرای او هستم. یعنی من از کجا قیت میگن دارم که اگه امام زمان علیه السلام بیاد مثلا بیاد آقا من تو خیمه و خرگاه تو هستم، مگه این آقایون نبودن که از دو لب پیغمبر شنیدن که بابا علی خود منه؟ خب چرا محاربه با امیرالمومنین؟ های اینا که معجزه دیدن، اینا که خود پیغمبر رو دیدن، اینا که خیلی دیگه تافته جدا بافته باید باشن که، ولی در جمل در مقابل حضرت قرار گرفتن. حالا اگر امام اسعره السلام بیاد، من متدین هم جملی میشم، در مقابل امام قرار میگیرم، چون جملیون همه متدینین بودن، حافظان قرآن بودن، بیگانگان نبودن. سید الشهدا آمد، اونهایی که در مقابل قرار گرفتن بیگانه نبودن، اینا همه در واقع اهل بودن امام رو بیشتر. ما بیشتر دنبال این مسئله باشه که حالا فرض کنیم افروز فردا آمد، خب من کجای کارم؟ این اطمینانه رو بیشتر پیدا بکنیم تا اینکه بگیم حالا انشالله پیر مردم میبینن، یا مثلا فرض کنیم کیا هم میبینن. اولا در روایات ما داریم که وقت تعیین نکنید، مترصد این معنا نباشید که وقایع رو تطبیق بدید، چون شما نمیدونید، دست خداست. دو تا علم اختصاصی دست خداست، یکی علم به قیامت، یکی علم به ظهوره. دلیلش که اختصاص دست خداست این که این یه حکمتی داره که ما حکمت غیبت رو خواهیم گفت انشاءالله. ها چیزی که دست خداست من برای چی تعیین بکنم؟ خب چه چیزی داره خدا؟ یک در واقع پدیده‌ای در علمش وجود داره به نام بدا. بدا حاصل میشه، تغییر پیدا میکنه.
یعنی اما چی بدا؟ یعنی
بدا یعنی در واقع بر اساس مسائلی که حضرت حق داره از نقطه الف به نقطه ب تغییر پیدا میکنه. این هم یکی از اعتقادات و مسلمشی است و قابل دفاع و قابل بحث، هم بس نقل و هم از عقل، هر دوش قابل بحث، قابل اثباته. نکته مهم اینه وقتی من میام تعیین میکنم، خب مردم یه عده امید میبندن. وقتی هم میگن آقا فلانی گفته ها، تو تلویزیون هم گفته، خب مثلا یا فلانی که حرف بی خود که نمیزنه که دیگه. حالا خودم عرضه میکنم ما حرف بی خودم داریم، مادام که حرف من حرف خدا و پیغمبر و امام علیه السلام باشه، حرف بی خود نیست. من اگر خودم بگم چرا حرف بی خود خواهد بود؟ یه شخصیت عالی مقام که همه روش توافق داره، فلانی که بی خود که دیگه نمیگه، فلانی که اون حرف حساب میزنه، خب آقای که حرف حساب میزنه زمانش گذشت نایمه. کم کم ذهن مردم رو نسبت به اون مسئله سوس میکنه، فلانی هم گفت نایمه، نکنه واقعا نیست. خب چه دعاییه داریم که ما تعیین کنیم؟ ما بیشتر وضعیت خودمون رو تعیین بکنیم که حالا اگر آمد من کجای کار هستم. این خیلی مهمه، این خیلی اهمیت شوش داره. تا اینکه من بخوام مثلا افرادی که در روایات آمدند و در واقع اون حوادثی که در روایات اومده تطبیق بر شرایط فعلی بکنم، کما اینکه مرحوم مجلسی رحمت الله علیه تطبیق بر دوره صفویه داده، خب یعنی شباهت داره این رفتارها دیگه. اما مهم این نیست که کی میاد، مهم اینه که هر کی که آمد من کجا هستم.
خیلی ممنونم از توجهی که ما رو دادید به این موضوع. خب ادامه بدیم بحثمون.
نام مبارکشون هم نام پیغمبرش. اما وقتی ما به متون روایی میریم در مورد این نام خاص که هم نامی با پیغمبره، که ما این نام رو چجوری ببریم، میبینیم یه نحوه خاصی وجود داره و در کلام و در نوشتار به صورت حروف مقطعه میم ها میم دال نام مبارکش میبرن. این چیه قصهش؟ آیا ما هم که امروز هستیم باید اسم امامون مهدی میتونیم بگیم، ابا صالح میتوانیم بگیم، ابا القاسم میتوانیم بگیم، اون القاب کنیه، ولی این اسمی که هم نام با وجود ناظرین امام، وجود ناظر پیامبر عظیم شأن اسلام هست، به حسب روایت به صورت مقطعه آمده. چطور؟ در سوره مبارکه بقره الف لام میم آمده. اینو که شما علم نمیخونید که،
درسته؟
الف لام مقطعه، هم میخوانید مقطعه هم مینویسید، یعنی فقط حرف مینویسید، درست؟
بله.
نام مبارکش هم مقطعه تقطیع شده است، میم ها میم دال. ما بعد اینو بگیم چرا؟ اولا ما اینو میگیم استناد بکنیم به یک روایت در کتاب شریف کافی، کتاب کافی کلینی. بعد خرج عن ابی محمد، یعنی از امام عسکری السلام، هین قتل از زبیری، یه فردی از نوادگان زبیر که زبیری ها در طول تاریخ بعد از جد اعلاشون زبیر بن عوام که در جمل قرار گرفت در مقابل اهل بیت، دیگه از اون زبیر در مقابل اهل بیت بودن، هیچگاه با اهل بیت صاف نشدن. و حالا دلایل و منویاتشون کاملا منویات دنیوی است، هیچ منویات الهی توش وجود نداره. خرج عن ابی محمد هین قتل از زبیری، یکی از نوادگان امین آقای زبیر که معاصر امام عسکری است، به قتل رسید. از ناحیه حضرت امام عسکری این مطلب آمد بیرون، هازا جزاء من افترا علی الله فی اولیائه، این نحوه کشته شدن چون امام رو تهدید به مرگ کرده بود و یک طعن شبیه طعنی که به پیغمبر زدن، تو ابتری پس پیغمبر نیستی، هازا جزاء من افترا علی الله فی اولیائه، این جزای اون کسی است که به دوستان خدا
افترا
می‌بندد. زمن نهو یقتلونی و لیسلی عقبون، فکر کرد که من رو میکشه و من عقبه ندارم و بساط امامت تموم میشه. فکیفه قدرت الله، این قدرت خدا رو چجوری میپنداشته؟ فکر میگه هرچی خودش میگه است. و ولد له، و بعد امام داره بیان میکنه، ولدون سماهو، در پرانتز داره مین ه مین دال سنه 56 و معدن. امام میگه این قدرت خدا رو چجوری فکر میکرد؟ در حالی که برای من ولادت پیدا کرده کسی که اسمش مین ه مین دال هستش، اسم نبردن، یعنی تصریح میکنن به این روایت از امام عسکری در اون وقعه هلاکت زبیری، میگن حالا آیا ما میتوانیم نام امام رو ببریم یا نمیتوانیم نام امام رو ببریم؟ پس این بحث از اینجا شروع میشه. ما چرا اصرار داریم بحث رو مطرح بکنیم؟ چون الان دیگه نمیشه جزئیات رو فروگذاری کرد، چون در صفحات اجتماعی ممکنه بیاد، ممکنه بینندگان اطلاع نداشته باشن، ممکنه در اون حالی که این مطلب آمده به نحو شبهه یا به نحو مثلا تمسخر و استهزا، خب دسترسی هم نداشته باشن به کسی و قدری از در واقع ارادتشون بکاهد، چون من وقتی اطلاع نداشته باشم ممکنه که در واقع تأثیر اولیه خودش رو چیکار بکنه بگذاره. داشته باشم. پس ما شیوع بحث گفتیم کجاست؟ هم بر اساس روایات عامه، هم بر اساس روایات خاصه، نام هم نامی با پیغمبره، بر اساس اون چه که در کتاب شریف کافی آمده، اون واقعه هلاکت زبیری، امام عسکری نام فرزندشون رو میمه میمدال فرمودن. آیا این مطلب الان هم که ما هستیم باید یه همچه اتفاقی بیفته؟ یعنی محمد رو مقطعش کردن، حالا ما هم باید همونطور بگیم یا نه؟ چهار دسته روایت داریم در این زمینه که روایات متعددی است. حالا نمیدونم،
فکر میکنم این بحث رو بگیم و تمام بکنیم فرصتمون تمام بشه.
یعنی چقدر؟
یعنی ما تقریبا 5 دقیقه زمان داریم.
پس فقط یک دسته روایت شدیم بگیم، سه دسته روایت دیگه میمونیم شد هفته و جمع بدیم. دسته اول، روایاتی که در باب نام بردن و جواز نام بردن امام علیه السلام هست به 4 دسته تقسیم میشه. دسته اول میگن به این که مطلقا جایز نیست اسم امام ببرید، مهدی میشه گفت، ابو صالح میشه گفت، اینا رو میشه گفت، اون نامی که هم نام پیغمبره اینو میشه گفت یا نه، محمد رو میشه گفت به ایشون در واقع استناد داد یا نه، اینو میشه گفت یا نه. یک دسته از روایات میگه به طور مطلق نمیشه. به طور مطلق یعنی در هیچ زمانی در هیچ مکانی توسط هیچ کس نباید برده بشه. وقت اینها به 3 تیپ از روایات استناد میکنن. باب اول میگن نام بردن امام مساوی با کفره. قال الصادق علیه السلام صاحب هذا الامر لا یسمیه الا کافرون، صاحب الامر را نام نمیبرد مگر کسی که کافره. مراد از کفر در این تیپ از روایات منکر خدا نیست، بلکه کافر یک اطلاق دیگه هم داره، کسانی که اوامر الهی رو ترک میکنن و نواهی حضرت حق رو مرتکب میشوند رو هم در منطق دین بهشون کافر میگن و مراد از کافر اینه. خب به ما گفتن نبرید، نام نبرید، و اون کسی که داره نام میبره در واقع نهی الهی داره چیکار میکنه؟ مرتکب میشه، کافره. میگه لا یسمیه الا کافر. یک مضمون از روایات. یک تیپ دیگه از روایات مثلا میگن آقا جایز نیست نام بردن، نمیگن کافره، میگن روان شایسته نیست، نباید این کارو بکنه، نهیه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مهدی کیست، از فرزندان کدام از امامان است؟ حضرت فرمود الخامس من ولد الصابر، 5 از هفتمین ما، یعنی پنجمین فرزند امام، عرض به حضورتون پنجمین نسل امام کاظم علیه السلام، یغیب عنکم شخصو، شخصش از شما غایب است، ولا یحل لکم تسمیتو، و برای شما جایز نیست، شایسته نیست، روا نیست نامش رو ببرید. به طور مطلق هم گفته، نگفته تا کی، برای چی، مطلقا نام نبرید. برخی از متون روایی ما هم ملعون میدونن کسی رو که اسم امام علیه السلام رو ببره. این فرمایش جناب محمد بن عثمان عمریست، یقول خرج توقیع به خط اعرفه به به، یک نوشته ای آمد، یک نوشته ای آمد که من صاحب خط رو میشناختم، یعنی خط رو میشناختم، قبلا هم برای من نامه نوشته. خرج توقیع اون به خط، به یه خطی که عرف و میدونستم مثلا هیر کیه، فرموده بود خدا آقا فرمودن من سمان فی مجمع من الناس، کسی که نام مرا در بین مردم ببرد به اسمی، فعلیه لعنت الله، پس لعنت خدا بر او باد. یک طایفه از روایات دیگن جایز نیست به طور مطلق نام مبارکش برده بشود. وقت داریم یه طایفه دوم هم بگم؟
فکر میکنم که یک دقیقه وقت، یک دقیقه وقت.
پس این طایفه دوم رو هم بگم. طایفه دوم میگن جایز نیست اسم ببرید، اما نه به طور مطلق، تا هنگام ظهور، تا مقطع ظهور. از وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفر درباره امام غایب سؤال شد، حضرت فرمودن تخفا علی الناس ولادته، ولادتش بر مردم مخفی، ولا تحل لهم تسمیته، و برای مردم جایز نیست نام مبارکش رو ببرن، منتها حتی یظهره الله، تا اینکه خدا او رو به ظهورش برساند، که یملا الارض قسطن و عدلا کما ملأت. پس دو طایفه رو گفتیم، یه عده مطلق، یه عده تا هنگام ظهور. دو تا طایفه دیگه میماند که انشالله.
حالا باید دلایل این رو هم حتما ما میگید. بله. که چرا گفتن مطلقاً جایز نیست. ممنون و متشکرم از استاد عزیزمون استاد علوی تهرانی و از همه شما بینندگان عزیز و نجیب شبکه یک سیما، از همتون التماس دعا داریم و بگم خدمتتون که ما در پنجشنبه ها پژوهشی داریم در خصوص امام زمان علیه السلام، خیلی مفصل این موضوع از ابتدا بررسی شده. پنجشنبه ها با ما همراه باشید، بحثمون انشاءالله در ادامه هم جذاب و جذابتر خواهد شد. التماس دعا، وقتتون بخیر. یا الله، خدا نگهدار.